به موجب این سند شش دانگ صدای معصوم بماند برای وارثان داستان شب که در گذر سالها خواهد ماند. ارادتمند داستان شب. یکی بود، یکی نبود.
سیروس یه دست گل گنده میخره میره خواستگاری. خانواده عروس خانم اول میپرسن چند سالته؟ شغلت چیه؟ ماشین داری؟ خونه داری؟ همه رو سیروس مثل بلبل جواب میده. میگن باریکلا، آفرین، به به، فقط بگید آی دوماد کلسترولشون چقدره؟ یه وقت سکته نزنه دخترمون بیوه بشه. سیروس میگه نه، تازه چک کردم، پایین بوده. میپرسن دقیقشو بگو، LDL چند؟ HDL چند؟ سیروس میگه من که یادم نیست، حالا اصلا چه فرقی دارند این دوتا؟ خانواده عروس هم میگه ما اصلا دختر به شما نمیدیم. سیروس میپرسه آخه چرا؟ قصه همیشه با سیروس شروع میشد و بعد به ناصر میرسید. همیشه سیروس بود که میخواست کار جدیدی بکند و همیشه مشکلی توی کارش میفتاد و بعد که ماجرا پیچیده میشد، ناصر که پسر خاله‌اش بود پیدایش میشد. یک خط داستانی ثابت با ماجراهایی که هر بار هیجان انگیزتر میشد. آن که سیروس بود، فرش فروش بود، سر به هوا بود، ورزشکار بود، درس نخوانده بود و دانشگاه نرفته بود و ناصر را مسخره میکرد که عمرش را به باد داده. آنکه ناصر بود، استاد ما بود، سر به زیر بود، شکم آورده بود، چشمهایش برق میزد، سرش و دلش هر دو صاف بود، بدون یک ذره سیاهی. سیروس را همه ما به اسم کوچک صدا میکردیم. ناصر را فقط خودش میگفت ناصر. ما صدا میزدیم آقای دکتر. بعد خودش میگفت آقا بابای خدا بیامرزم بود، همون دکتر رو بگو جوون. و بعد برق چشمهایش بیشتر میشد و میخندید. قصه ها را آقای دکتر میساخت، برای درس دادن قصه میگفت. ساختمان مولکول های LDL و HDL را که میخواست یادمان بدهد، سیروس میرفت خواستگاری. فرق این دوتا را که برای من توضیح میداد، سیروس با شاگرد مغازه‌اش دعوایش شده بود و داشت از شدت عصبانیت منفجر میشد. چرخه سوخت و سازشان توی بدن که میرسید، سیروس بالای قله توچال زده بود زیر آواز. تا ما درس را بفهمیم، سیروس هزار جور ماجرا از سر میگذراند. ما دانشجوی ترم یک بودیم، همینطور تند و تند میخندیدیم و فکر میکردیم همیشه کلاس‌های درس دانشگاهی به همین شیری نیست. چه میدانستیم که در کل 14 ترم بعدی هیچ سیروس دیگری وجود ندارد و هیچ استادی که بشود کلاس درسش را با کارگاه داستان نویسی خلاق اشتباه گرفت. ما دانشجوی ترم یک بودیم. درس بیوشیمی مال ترم اول دوره پزشکی است. کتابی را که آقای دکتر نوشته بود و ناصر روی جلدش بزرگ بود، دستمان می گرفتیم و احساس دانشمند بودن می کردیم. با صدایی که سال بالایی ها نشنوند، همدیگر را دکتر، دکتر صدا می زدیم. و وقتی بعد از ساعتهای درسی می رفتیم توی دفتر استاد خنده روی ما، طوری حرف می زدیم که انگار داریم درباره آخرین کشف بزرگی سخنرانی می کنیم که کمیته نوبل وعده جایزه اش را داده است. دکتر مثل همیشه می خندید. به ما می گفت یه جوری بگو سیروس هم بفهمه. و سیروس معمولا جز ساده ترین و متواضعانه ترین حرف ها چیز دیگری را نمی فهمید. گاهی که خیلی سماجت می کردیم و سیروس از فهم حرف ها ناامید می شد، نوبت ناصر بود که قصه اول شخص تعریف کند. یک بار تعریف کرد وقتی که تازه برای تحصیل رفته بوده است به نیویورک، همسایشان که فهمیده دانشجوست به او پیشنهاد داده بیاید چمنهای خانه اش را بزند و ساعتی $1 بگیرد همراه با نهار. او هم که دانشجو ترم یک بوده عصبانی می شود و قبول نمی کنه. چند ماه که می گذرد و پول پدری کم می آید، ناچار می شود برود سراغ همان همسایه و بپرسد هنوز هم کار چمنزنی دارد؟ همسایه قبول می کند و می گوید وعده ساعتی $1 هنوز هم برقرار است. ناصر بلا فاصله می پرسد نهارم می دی؟ خاطرات شخصی دکتر خیلی کمتر از ماجراهای سیروس بود. فقط وقتی که خیلی ناامیدش می کردیم برای ما از این خاطرات تعریف می کرد. به نظرش سیروس بامزه تر از خودش بود. ماجراهایی مثل اینکه زمانی در پاریس استادش شرط پذیرش او در رشته بیوشیمی را راه انداختن دستگاه الکتروفرز پیشرفته‌ای قرار داده بود که متخصصان آمریکایی به طور سفارشی برایش ساخته بودند و کسی سر از مشکلش در نمی آورد، برای خود دکتر چندان جذاب نبود. ما مدام سوال می کردیم که بالاخره چطور شرط را برده و او مدام جواب می داد به جای این حرفا یه مقاله علمی تازه گیر بیارید با هم بخونیم. یک تابستان تمام مقالاتی درباره مولکول NO خواندیم و هر بار سعی کردیم ماجرا را به زبان سیروس توضیح بدهیم تا رضایت داد جایزمان تعریف روش حل معمای شرطش باشد. جواب ساده بود. او اتیکت روی دستگاه الکتروفورز را خوانده بود و دیده بود که ولتاژ دستگاه با ولتاژ برق فرانسه یکی نیست. هیجان انگیزتر از این جواب ساده اما شنیدن این خبر بود که نوبل پزشکی آن سال را به تحقیقی درباره مولکول NO دادند. دکتر همیشه هیجان انگیز بود. چیزهایی در او جمع شده بود که هر کدامش به تنهایی برای نوشتن یک رمان پرحادثه کافی بود. هر بار چیز جدیدی درباره او کشف می‌کردیم. مردی که استاد ما بود، مردی که رشته بیوشیمی را توی ایران راه انداخته بود، مردی که شاهزاده قاجاری بود، مردی که بچه زیر گذر شاپور بود، مردی که در آمریکا شیمی و در فرانسه پزشکی خوانده بود و در عین حال عشقش تعمیر تلویزیون بود، مردی که پدرش تا آخر عمر به او گفته بود تا حالا که چیزی نشدی، چرا که به جای طبابت کار دانشگاهی می‌کرد، مردی که آزمایشگاهش در شهر پاریس را رها کرده بود تا به ایران بیاید و درس بدهد، مردی که چند نسل از پزشکان ایران همگی در همان ترم اول شاگرد او بودند یا کتاب او را می‌خواندند، همه اینها یک مرد بودند. سیروس از این حرفا چیزی نمی‌فهمه. سیروس فقط دلش می‌خواد درست متوجه مریضیش بشید. این حرفی بود که مدام به کارمندان آزمایشگاهش می‌زد. آزمایشگاه البته لغت درستی نیست. باید توی جمله بنویسم این حرفی بود که مدام به کارکنان خانه‌اش می‌زد. آزمایشگاه در واقع خانه خودش بود، خانه پدریش. یک خانه قدیمی قاجاری با 5 دری و 8 دی و یک مهمانخانه بزرگ که دفتر خودش بود و همزمان کاربرد کتابخانه، دفتر کار، سالن پذیرایی و اتاق خواب هم داشت. یک حوض عمیق هم داشت این خانه آزمایشگاه که هر سال بعد از تعطیلات عید همه دانشجوهایش ماهی قرمزهایشان را می آوردند و توی آن می انداختند. نمی دانم چطوری اما دکتر همه ماهی ها را به اسم می شناخت. این همونی بود که خانم دکتر فلانی آورد، این یکی و دکتر بهمانی پیارسال آورد. یکی دو بار دیده بودم که داشت اینها را برای مراجعه کننده ها تعریف می کرد با لحنی که انگار دوست قدیمیش هستند. هر چند وقت یک بار هم جمع می شدیم و برگه هایی را برای دکتر به شکل بروشور آماده می کردیم که قرار بود به همین مراجعه کنندگان داده بشود تا بفهمند آزمایششان چی بوده و باید چه کار کنند. بروشورها همگی جوری نوشته شده بودند که سیروس هم بفهمدشان. بی جهت نبود که مدام می رفتیم آزمایشگاه. حتی وقتی که دیگر مدت ها بود ترم یک را رد کرده بودیم و هم دیگر را دکتر صدا نمی زدیم. معمولا هر وقت کسی پژوهشی داشت که لازمه اش نمونگیری های متعدد بود و لوله های آزمایشگاه، صاف می رفت سراغ آقای دکتر و عرق کردن اول صحبت و سرخ و سفید شدن از این که چرا هزینه آزمایش ها را از ما قبول نمی کنید. هر بار جواب یک چیز ثابت بود. شما حالا جوونید، نمیخواد پولتون حروم من پیر مرد بکنید. یعنی که پول نمیگیرم و اصرار هم نکن. چاره چی بود؟ خیلی آزمایش ها را نمیشد پیش آزمایشگاه دیگری انجام داد و تازه جای دیگر که این همه خوش نمیگذشت. این آزمایشگاه تنها آزمایشگاهی بود که تویش عروسی برگزار میشد. گاهی هم جمع میشدیم و به جای آماده کردن بروشورهای برای بیماران، میزهای آزمایشگاه را جمع می کردیم و جایش صندلی می چیدیم و آب و جارو می کردیم و ریسه می کشیدیم و آن سیستم صوتی دوبانده را از انبار می آوردیم بیرون تا یکی از دانشجوهای دکتر عروسیش را آنجا برگزار کند و توی عروسی خود دکتر آواز بخواند و لابلای آوازها ماجراهای سیروس را تعریف کند و وعده این که در جشن بعدی سیروس هم می آید و از من خیلی بهتر میخونه. دکتر عاشق این سیستم صوتی بود. میگفت اگر راه داشت وصیت میکرد آن را همراهش خواب کنند. اگر ما برای برنامه این میخواستیم آن را امانت بگیریم، قسممان میداد که برای مجلس ختم نباشد. میگفت این دستگاه فقط به شادی کار کرده. بعد اگر برای راحت شدن خیالش از او دعوت میکردیم تا خودش هم به جمعمان بیاید، بلا فاصله می پرسید نهارم میدی؟ آخرین باری که ما دعوتش کردیم برای مراسم فارغ التحصیلی بود. سیستم صوتی را لازم نداشتیم. سالونی که گرفته بودیم خودش به اندازه کافی تجهیزات صوتی داشت. دکتر قبل از همه آمد و شروع کرد به آمارگیری از یکی که دانشجوهایش، اینکه هر کسی اهل کجا بوده، دوره تحصیلش کار دیگری هم می کرده، ماهی برده آزمایشگاه دکتر یا نه، و بالاخره اینکه حالا می خواهد برگردد شهرش. جواب هر کدام را هم که نمی دانستیم به ما می خندید که سیروس از شما حواسش جمع‌تره. خیلی ها را از همان ترم یک یادش بود و با حافظه‌ای که معلوم نبود چطور توی آن سر بیمو جا خوش کرده، یکی یکی دستگل‌های زمانی را که فکر می‌کردیم دکتر شده ایم و با لحن نوبل برده ها حرف می‌زدیم برای ما تعریف می‌کرد. همینطور می‌گفت و می‌خندید. نوبت سخنرانیش که شد اما فقط 5 دقیقه حرف زد. مثل همیشه قصه گفت. ماجراهایی که برای ناصر خودش در خیابان‌ها و ضمن دیدن دانشجوهای قدیمی‌اش پیش آمده و ماجراهایی که بر سیروس در ضمن خواستگاری های بی پایانش رفته و اینکه یک بار برگه آزمایش سیروس را دیده و به او توصیه کرده که برود پیش یک متخصص انگل شناسی و سیروس رفته پیش پزشکی که روی تابلو مطبش نوشته شده بود فارغ التحصیل از انگلستان. پایین که آمد کف زدن ها انگار که تمامی نداشته باشد. هی خم شد و راست شد و هی چشمهایش برق زد و آخرش گریهش گرفت. این تنها باری بود که اشکش را دیدیم. چند سال بعدی هر بار که همدیگر را دیدیم اتفاقی و با عجله بود. یک سلام جویده جویده از طرف ما و جواب مثل همیشه با خنده او. آقا بابای خدا بیامرزم بود، همون دکتر رو بگو جوون. فرصت نمی شد که از بقیه شیرین کاری های سیروس برای من تعریف بکند. بعد یک روز خبر دادند که فردا بیایید آزمایشگاه دکتر. گفتند این بار خبری از عروسی و جشن و آن سیستم صوتی معروف نیست. هفته قبلش با ویلچر رفته بوده سر کلاس. روز تشییع هنوز هم یادم هست که بیشتری ها مدام سرک می کشیدند و این طرف و آن طرف را نگاه می کردند و منتظر بودند تا سیروس افسانه‌ای بالاخره خودش را نشان بدهد. هر ماشین مدل بالایی که می آمد احتمال داشت که سیروس باشد. دکتر گفته بود سیروس فرش فروش است و ثروتی به هم زده از درس نخواندن. هر مرد بلند قد خوش تیپی که می آمد احتمال داشت سیروس باشد. دکتر گفته بود سیروس ورزشکار است و اشتغال دائم علمی کچلش نکرده. هر صدای رسا و بلندی که می آمد احتمال داشت سیروس باشد. دکتر گفته بود سیروس خوب آواز می خواند و گچه تخته نخورده که گلویش خراب شود. آن روز هرچه منتظر ماندیم سیروس نیامد. روزهای بعد هم سیروس دیگر هرگز نیامد.
داستان شب بهانه است برای با هم بودن، دور هم نشستن، شنیده شدن. صدای افسانه ها رو میشنوین؟ شبتون